دکتر اگه صحبتتون رو بخوام انتهایی رو جمع بندی کنم، در واقع میفرمایید که نرخ بهره واقعی چه منفی باشه و چه مثبت باشه، اوراق قرضه راهکار بهتریه. و حتی اگه اوراق قرضه 65% فرض کنیم 15% هم از اون نرخ بهره انتظاری بیشتر باشه، نهایت امر اینه که این در واقع اختلاف 10-15% آثار تورمی که داره از اون در واقع خلق پوله، از اون استقراض از بانک مرکزی کمتره. این در واقع فرمایش هستالی هستش. یه چیزی که تو ذهنمون هستش اینی که فرمودید مقاله خاصی کار شده رو این کار که از طریق اوراق اگه با این اوصافی که فرمودید تامین بشود کسری بودجه آثار تورمی کمتری داره.
من یک مقاله رو خوندم چند وقت پیش که این مقاله در مورد کشور آرژانتین بود. این مقاله اتفاقا اعلام میکرد، اتفاقا بعضی از دوستان اقتصاددان ایرانی مقاله رو ارائه دادن تحت این عنوان که در مقابله با افرادی که در مورد اوراق صحبت کردن و کسری بودجه دولت از محل اوراق تامین بشه. نمیدونم، شاید این اقتصاددانان تصور میکردن هیچ اقتصاددانی در ایران با زبان انگلیسی آشنا نباشه. من این مقاله رو دقیق کلمه به کلمه خوندم. حالا بعدم خدمتتون میتونم ارائه بدم، چون الان اسم مقاله خاطرم نیست، اسم نویسنده خاطرم نیست، ولی مقاله بود که ارائه شده بود از طرف مخالفان انتشار اوراق. این مقاله میمد اعلام میکرد که کشور آرژانتین دو راه داشته برای کنترل تورم و برای تامین کسری بودجه. یکی انتشار اوراق بوده، یکی پولی سازی بوده. ظاهرا کشور آرژانتین رفته به سمت پولی سازی. بعد نشون داده بودن که پولی سازی باعث میشه که تورم به شدت افزایش پیدا کنه و بعد از چند سال این تورم کاهش پیدا کنه. اگر اوراق انتشار پیدا میکرد در طی 20 سال آینده یه چیزی حدود 2% تورم بالاتر آرژانتین میداشت، ولی مطلقاً با شوک‌های تورمی مواجه نمیشد. این مقاله خیلی صریح با محاسبات پیچیده و شبیه‌سازی که انجام داده بود نشون میداد که خیلی به نفع آرژانتین میبود اگر از محل اوراق کسری بودجه خودشو تأمین میکرد. این مطالبی که خدمت شما عرض میکنم بله در کتاب برانسون نیست. الان کتاب برانسون به جز در ایران در هیچ کشور جهان تدریس نمیشود. من مطلع هستم که این مطالب رو اصلا ببینید هدف گذاری نرخ بهره اصلا در کتاب برانسون نیست. اصلا من نمیدونم، آیا مثلا خاطرم نیست که آیا اصلا عملیات بازار باز در این کتاب اومده یا
نه.
بالاخره ریفرنس ما اینطوری هست، یعنی ما انقدر ریفرنس ها قدیمی هست و افرادی که میان در واقع مطالب شاذ رو مطرح میکنن هیچ کدوم با منبع و مدرک جلو نمیان. من مثال دیگری خدمت شما میذارم، دو مثال خدمت شما میذارم. دو نفر از اقتصاددانان عزیز ما در مقابله با عملیات بازار باز دو تا مقاله رو معرفی کردن. یکی مقاله آقای فریدمن بود، من این مقاله رو خوندم. این در مورد عملیات بازار باز صحبت کرده بود. باز هم به نظر میرسه شرط بسته بودن که خواننده هیچ وقت زبان انگلیسی رو متوجه نمیشه به درستی. در اونجا آقای فریدمن اعلام کرده بود، نوشته بود ما تا کنون که به جز عملیات بازار باز به ابزار مؤثر دیگری برای کنترل تورم نرسیدیم. ولی اینطور نیست که در آینده هم نرسیم، ممکن هست در آینده ابزار دیگری پیدا بشود. شما ببینید این مقاله، این جمله‌ای که اومده چقدر محکم از عملیات بازار باز حمایت میکنه. این مقاله به اقتصاددانان ایرانی معرفی شده تحت عنوان مقاله‌ای که آقای فریدمن بر علیه عملیات بازار باز نوشته. نمونه دیگه خدمت شما عرض میکنم، مقاله‌ای که خودم در ایران تدریس کردم.
اسم مقاله فریدمن دقیقاً چی بود؟
حالا اینا رو باید خدمتتون بگم، ولی مقاله دیگر رو میتونم خدمتتون بگم. مقاله بانک مرکزی انگلیس سال 2013، مقاله مشهوری که بانک مرکزی انگلیس منتشر کرد که Money Creation in the Modern Economy باشه، یعنی خلق پول در دنیای مدرن، در اقتصاد مدرن. خلق پول در اقتصاد مدرن رو که مطرح میکنه که به نظر من واقعا مقاله بی‌نظیری هست. این دوست عزیزی که این رو مطرح کردند و این مقاله رو به جامعه ایرانی معرفی کردن واقعا خدمت بزرگی انجام دادن. اما من نمیدونم چرا اقدام به تحریف مقاله کردند. مقاله به طور مشخص عنوان میکنه که نقدینگی در دنیای مدرن از سوی بانک‌های تجاری صورت میگیره و در واقع عدم تعادل بین خلق پول و محو پول هست که منجر به افزایش و رشد نقدینگی میشه. ولی مقاله میگه که اقتصادهای مدرن به سمت کشور ونزوئلا حرکت نمیکنن، خلق پول به سمت بی‌نهایت نمیرود. چرا خلق پول به سمت بی‌نهایت نمیرود؟ این نکته مقاله است که این مقاله عنوان میکنه که 4 محدودیت بر نظام پولی کشورها هست که از طریق این 4 محدودیت کشورها اصلا تورم ندارن. کشورهای مدرن همه تورمشون تقریبا در حدود صفر است. تورم رو کشورهای مدرن سعی میکنن بعضی وقتا به وجود بیاورند. یعنی اصلا تورم یه پدیده ناشناخته است در این کشورها. اما نکته اصلی که مطرح میکنه، از بین اون چهار محدودیت، بارها و بارها و بارها در مقاله بانک مرکزی انگلیس 2013 عنوان میشود که محدودیت اصلی که بر خلق پول در اقتصاد مدرن وجود دارد، عملیات سیاست گذاری پولی است، به طور مشخص عملیات بازار باز است. این مقاله رو در مقابله با OMO و عملیات بازار باز به اقتصاددانان ایرانی معرفی کردند، در حالی که این مقاله به طور مشخص عنوان می کند که محدودیت اصلی بر خلق پول عملیات بازار باز است. این هست که خیلی از مطالبی که عنوان میشه خیلی عجیبه برای بنده، که کاملا در تضاد با واقعیت است. مقاله میاد ارائه میشه که این مقاله شما وقتی میخونید میبینید کاملا برعکس گفته شده. بارها و بارها ما چنین چیزهایی میبینیم. مثلا مطلب دیگر، در گذشته برداشت ما این بوده که چون تورم یک پدیده پولی است، بنابراین با محدود کردن کلهای پولی شما میتونید تورم رو متوقف کنید. به تدریج ما فهمیدیم، درک ما به اینجا رسید که اصلا کلهای پولی رو شما نمیتونید به راحتی محاسبه کنید، یعنی اندازه‌گیری کنید، و نمیتونید هدف‌گذاری کنید. اصلا سیاست‌گذاری رو کلهای پولی به سادگی نمیشه صورت بگیره. اندازه گیریش مشکل داره، اما سیاست گذاری هم به همین راحتی انجام نمی شود. چاره چیست؟ اتفاقا در همون مقاله بانک مرکزی انگلیس هم به این مسئله اشاره شده. باید هدف گذاری رو روی قیمت پول انجام بدید، روی نرخ بهره انجام بدید. این هدف گذاری در همه دنیا موفق بوده. حالا یک کشوری بود که یک مدتی مشکل به وجود آمد با این هدف گذاری نرخ بهره، نرخ بهره بیش از حد افزایش پیدا کرد، اون کشور کشور آرژانتین بود. دقت فرمودید، کشور آرژانتین یک مقداری وقتی نرخ بهره رو بالا برد طول کشید تا بتواند تورم رو کنترل کنه. خب مقاله آقای تیلور، یکی از بزرگترین اقتصاددانان کلان دنیا در دانشگاه استنفورد، مقاله کوتاهی رو نوشتند، یک مقداری توبه کردند به عنوان کسی که همواره تاکید کرده بودند روی سیاستگذاری پولی از محل هدفگذاری نرخ بهره و هدفگذاری نرخ تورم، و اونا اعلام کردند که زمان آن رسیده که بر روی هدفگذاری کلهای پولی هم تاکید کنیم. یعنی چی؟ منظورشون این بود نه فقط نرخ بهره رو بالا ببرید، نه فقط نرخ بهره رو افزایش بدهید، بلکه علاوه بر اون محدودیت بر نظام بانکی اعمال کنید، محدودیت بر بانک مرکزی مشخصا و مستقیما اعمال کنید. خب دوستان اومدن این مقاله رو در ایران مطرح کردن که آقای تیلور هم توبه کرده و به این نتیجه رسیده که ما باید هدف‌گذاری روی کلهای پولی انجام بدیم. مطلقاً چنین چیزی نبود. یعنی بسیاری از مطالبی که در این عرصه گفته میشه به هر حال به یک نحوی نویز داره مطرح میشه، به یک نحوی داره اطلاعات غلط همراه اطلاعات درست متاسفانه منتقل میشه. حالا چرا این قضیه صورت میگیره؟ یک قسمتش به خاطر این است که ناآشنایی وجود داره، ولی بقیهش رو بنده اطلاع دقیق ندارم که چرا ما داریم به سمتی میریم که خیلی وقتا شایعات علمی داریم منتشر میکنیم.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم که در رابطه با بحث پادکستمون در تو اوراق قرضه و تمامی مطالب رو پرداختیم. اما تنها مطلبی که میمون، مخالفین اوراق قرضه مشخصا اگه بخوایم بهش بپردازیم، لب مطلبشون اینه که آقا اورا، همونی که ابتدای عرایزم خدمت عرض کردم، که شاید حالا تو جاهای مثل مرکز پژوهش‌ها و جاهای دیگه هم برداشتشون اینه که اوراق قرضه در انتها در سررسیدش در واقع باز هم منجر به خلق پول خواهد شد. یعنی این چیزی که من چندین جا شنیدم و علت مخالفت ها رو داشتم میخوندم که اوراق قرضه دو تا در واقع ایراد بزرگ به اون میگرفتن. یکی این که در سررسید خودش باز هم منجر به خلق پول خواهد شد، بالاخره دولت از کجا میخواد بیاره تو سر رسید اینو بپردازه، و با توجه به این که در واقع اوراق قرضه وقتی منتشر میکنه تو سر رسیدش متعهد هست که این پول رو بپردازه، اینو نهایت بازم میره خلق پول میکنه. بحث بعدی هم در رابطه با این بود که روی سرمایه گذاری اوراق قرضه فقط افراد کم ریسک میرن سراغش. افراد کم ریسک رو من از صحبت‌های ازدالی اینجوری برداشت کردم که با توجه به این که الان 2000 میلیارد تومان ما سپرده‌هایی داریم که با نرخ بهره منفی هستن، پس روی اونها میشه یه کار رفتاری خیلی خوب انجام داد، از طریق اونها کار رو پیش برد. من در رابطه با این قضیه حقیقتش قسمت دوم قانع شدم، اما در رابطه بحث این که اوراق قرضه در سر رسید منجر به خلق پول نمیشوند هنوز یه سری ابهامات هست. اگه میشه این قسمت رو یه مقدار علاوه بر حالا مباحث تئوریک خودش، حالا با یک مثال‌هایی یا به قول معروف بیاریم روی روزمین روی این بحث کنیم، چون الان خیلی بحثه دیگه تو صندوق‌های مختلفی که بحث میشه. یه لایحه‌ای بود اگه اشتباه نکنم، لایحه مشارکت عمومی خصوصی، که یک صندوقی می‌خواستن برای اون چیز کنن، در واقع تهیه کنن، که اونجا قرار بود که به کار در واقع به افرادی که میان کارفرماها، اون شرکتایی که میان کار رو انجام میدن، به صورت اوراق قرضه بدن یا نه صندوق ایجاد کنند. یه عده موافق اوراق قرضه بودن، یه عده موافق صندوق بودن. مخالفین اوراق قرضه دقیقا همینو میگفتن که در انتها بازم منجر به خلق پول میشه.
بله، به هر حال ما نیاز داریم که یک مقداری بیاموزیم که تسلیم نظریات علمی باشیم، تسلیم تجربه بشری باشیم. ببینید این یه بحث خیلی مهمیه، خب ما نداریم اینجا. یعنی به محض این که من چون در خیلی با خیلی تقریبا با هر کسی که مخالفت کرد با اوراق بنده سعی کردم خودم حضور پیدا کنم، دقت فرمودید، خود بنده تقاضا کردم ازشون برم صحبت کنم، شاید نتیجه داد. قریب به اتفاق برخوردا یک جور بوده، یعنی از حالا بالاخره ما یه مقدار اخلاق علمی رو هم باید بیاموزیم که از موضع بالا سخن فرد رو بشنویم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت باد بر افرادی که میشنوند و برترین را برمیگزینند. ببینید در مورد اوراق قرضه این نکته که دوستان مد نظر قرار نمیدن این هست که اوراق قرض تعهد دولت هست. پای پولی و اسکناس و مسکوک، این تعهد چه کسی است؟ این تعهد بانک مرکزی است. دولت و بانک مرکزی هر دو حاکمیت هستند. بنابراین ما یک نوع سیاست گذاری میتونیم داشته باشیم، انتخابی میتونیم داشته باشیم بین یک نوع تعهد حاکمیت و نوع دیگر تعهد حاکمیت. دقت میفرمایید؟ اینها در عمل با هم دیگه تفاوت پیدا میکنند. این رو هم دقت کنید، در عمل با هم تفاوت پیدا میکنند. هر چند اینها هر دو تعهد هستند، تعهد حاکمیت هستند، به دلیل ویژگی هایی که با هم دیگه متفاوت میشوند. یک مثالی اول خدمتتون عرض کنم. ببینید حساب بانکی شما دارید حساب جاری است، یه حساب بانکی دیگری دارید حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت. حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت هر وقت خواستید پولتون خارج میکنید وارد میکنید، حساب جاری سود بهش تعلق نمیگیره، چک میتونید بکشید. در ایران هر دو اینها به دلیل شرایط تورمی دارن ضرر میکنند. اگر سرعت گردش پول رو روی حساب جاری، حساب‌های جاری حساب کنید، به مراتب بالاتر است از حساب‌های کوتاه مدت قرض رسانه یا حساب‌های کوتاه مدت سپرده. چرا اینطور هست؟ اینطور هست، واقعیت این هست. ببینید ما دو نوع به دو روش میتونیم تامین کسری بودجه داشته باشیم، به جز این هم نداریم. یعنی تا به حال علم بشری به جای دیگری نرسیده است. اگر واقعا بشود درآمدهای مالیاتی رو انجام داد، اسم درآمدهای مالیاتی کسری بودجه نیست که. ما کسری بودجه جایی میدونیم که درآمدهای مالیاتی دولت کفاف مخارج دولت رو نمیده. این فاصله رو ما کسری بودجه میدونیم. کسری بودجه رو شما میتونی از محل پای فولی تامین کنی، سرعت گردش بسیار بالا و یک ضریب فزاینده، البته نه به اون صورتی که الان در اقتصاد مصطلح و متعارف مطرح میشه. این ضریب فزاینده اونطور نیست، ولی به نسبت چند برابری نقدینگی بالا میره. یعنی این که اگر مثلا پای فولی 2% بالا میره، نقدینگی هم 2% بالا میره، دقت بفرمایید. ولی چون مقدار نقدینگی خیلی بیشتره، چند برابر میتونیم در نظر بگیریم افزایش نقدینگی نسبت به افزایش پای فولی. ببینید شما دو تا راهکار دارید. یک راهکاری که تامین کسری بودجه انجام میدهد اما سرعت گردش پول بالا خواهد داشت و موجب افزایش نقدینگی میشه شدیداً. یک روش دیگر دارید که سرعت گردشش پایینه. کسانی که اوراق خریداری میکنند به سرعت اینجوری نیست به صورت روزانه اقدام به نقل و انتقال بکنند. همین یک نکته رو، تمام صحبت قبلی منو بذارید کنار، همین یک نکته رو در نظر میگرفتید کل کسری بودجتون از محل اوراق تامین میکردید. پس این یک نکته که اصلا در نظر گرفته نمیشه و دیده نمیشه. نکته دیگر این که چون تا امروز هر چه کسری بودجه بوده از محل پای پولی انجام شده و باز پای پولی با پای پولی جایگزین شده، افراد با این مسئله آشنا هستن و خطر این رو عادی شده براشون. اما از اون طرف یک تخیل، یک توهمی دارن که اگر اوراق منتشر بشه، این اوراق در سررسید اگر با اوراق جدید جایگزین شد مشکل به وجود میاد. پاسخ این است که خیر، فعلا مشکل به وجود نمیاد. ببینید کی مشکل به وجود میاد، عرض کردم، وقتی که نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی شما خیلی بالا بره. محاسبات بنده نشون داده از نسبت بدهی حدود 30% یا زیر 30%ی که امروز هستیم، اگر ما بخوایم به سمت تورم صفر حرکت کنیم، در نهایت نسبت بدهی ما افزایش پیدا میکنه و حدود 60% میرسه. یعنی ما نسبت بدهی 60% خواهیم داشت با نرخ بهره شاید 2-3% و نرخ تورم نزدیک به صفر. آنچه که در تحلیل ها باز دوستان نمیبینند، این افرادی که این مدل ها رو میسازند، مدل های DSA و سایر مدل ها رو میسازند، متاسفانه مطلقاً آشنا نیستند با فروز اولی این مدل ها. یعنی به صورت مهندسی، اتفاقا مهندس هم هستند خیلی هاشون، به صورت مهندسی به قضیه نگاه میکنند. یک جای اساسی، چون چندین بار محاسبات DSA در ایران انجام شده و من به ذرس قاطع خدمت شما عرض میکنم محاسبات ایراد داره و محاسبات غلط هست، این ابزاری که صندوق بین المللی پول در اختیار ایران قرار داده به بدترین نوع ممکن استفاده شده میده، یک نکته اساسی رو در نظر نمیگیرند و اون این هست که نرخ‌های بهره بالا رو علل ابد در نظر میگیرند. شما اگر همیشه بخوای یک نرخ بهره مثلا 30% و 40% روی محاسبات در نظر بگیری، طبیعی است که در نهایت سیستمت واگرا میشه. اما اگر یک مسیری برای نرخ بهره طراحی کنی که نرخ بهره شما از 35% همونجوری خدمت شما عرض کردم بیاد به سمت 30%، 25%، 20% و در نهایت برسه در حد 2-3% متوقف بشود و حتی بنده طرحهایی دارم که نرخ بهره پایه به صفر برسه و مثل کشورهای پیشرفته نرخ‌های بهره بلند مدت دولتی ما بیاد زیر 1%، دقیق می‌فرمایید در برخی از کشورهای دنیا نرخ بهره بلند مدت منفی است، نرخ بهره اوراق بلند مدت در برخی از کشورها که مثبت است 0.5 هست، 0.7 هست، در این سطح هست. پس اگر ما این رو در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که کم ریسک‌ترین ابزاری که در شرایط فعلی در اختیار کشور ما قرار داره برای کنترل تورم و برای تأمین کسری بودجه اوراق خواهد بود. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه جمع‌بندی خاصی دارید بفرمایید. منتها میگم اونورم چون با مخالفین اوراق قرضه خیلی صحبت کردیم،
من توصیه دارم خدمت شما،
اونها هم در واقع یک سری نقد ها دارن که امیدوارم تا این پادکست حالا در رابطه با نقد اوراق قرضه یه پادکستی هم داشته باشیم که این مخاطبین پادکست هم این صحبت ها رو بشنون و صحبت های مخالفین رو هم بشنون.
بله، ببینید من توصیه دارم خدمت مسئولین محترم، خدمت کارشناسان محترم، من نمیگم به کس دیگری پاسخگو باشن، به نفس خودشون پاسخگو باشن، به نفس لوامه خودشون پاسخگو باشن. آیا این دوستانی که انتقاد میکنن در تمام زندگی محترمی که داشتند آیا یک بار اوراقی خرید و فروش کردند یا نه؟ آیا یک بار ببینید به صورت عملی با این بازارها آشنایی داشتند یا نه؟ اگر به این برسیم خیلی از مسائل حل میشه. آیا یک درس در این زمینه تدریس کردند یا نه؟ آیا یک درس در این زمینه گذراندند یا نه؟ ما متاسفانه سالهای پیش چون بحران بانکی داشتیم تعداد زیادی طرح‌های اومد در زمینه اصلاح نظام بانکی. من طرحی اومده بود حدود شاید 40 نفر مشارکت داشتن در این طرح. وقتی بررسی کردم فقط یک نفر بود که تجربه بانکی داشت. اینها در سایر کشورها اتفاق نمی‌افته. اگر فردی مطلقاً آشنایی نداره با مسئله اوراق اظهار نظر نمی‌کنه، لااقل سوال می‌پرسه. یک اخلاق علمی در کشورهای پیشرفته هست که ما علارغم اینکه خیلی توصیه به اخلاق می‌کنیم متأسفانه اخلاق علمی رو هنوز در نظر نمی‌گیریم در کشورمون. همین مسئله رو بین خودشون رو قاضی قرار بدند و همین مسئله رو در نظر بگیرن بسیاری از مطالب حل میشه. اون وقت ممکنه گوش‌ها باز بشود، ممکنه مطالب شنیده بشود. وگرنه به هیچ وجه امکان نداره شما کسی رو که نمی‌شنود بخواید قانع کنید. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعدمندی عزیز، ممنون از وقتی که در اختیار پادکست ما گذاشتید. خیلی متشکرم. پس اون رو